أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا دیگه طولم کشیدیم بحث، من یک مقداری اون بحث دیروز رو تکمیل بکنیم، ولی باز باقی میمونه بحث در اون آیه شریفه سوره آل عمران. خب در به مناسبت اون گروه چهارم روایات ما سری زدیم به خود آیه که مبدأ بحث بود، و اون آیه شریفه سوره آل عمران اوائل سوره آل عمران است که فرمود که والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. عرض کردیم بعد از چند مبحث، در مبحث چهارم یا پنجم عرض کردیم که متشابه را چگونه باید تفسیر کرد و چه احتمالاتی در تفسیر متشابه هست. دیروز به این ترتیب آمدیم جلو، گفتیم احتمال اول این است که متشابه فقط مقطعه و رموز باشه. احتمال دوم این است که حروف مقطعه و رموز به اضافه مجملات در آیات باشه. احتمال سوم این بود که علاوه بر این دو، ظواهری که در آیات قرآن ما میبینیم که نوعی ناسازگاری با اصول عقلی یا نصوص واضح داره، اینام اضافه بشه و متشابهات اینام رو بگیره. ظواهری مثل جایی که میگه که ازله الله، و یا اون جایی که میفرماد ید الله فوق ایدی هم، اینجور ظواهری که با یه اصول عقلی یا نصوص خود قرآنی ناسازگاری دارد، لااقلی ناسازگاری ابتدایی داره، این هم اضافه بکنیم در معنای متشابه و بگیم متشابه علاوه بر اون دوتا این سومی هم میگیره. تا این سه بخش که متشابه اونها را بگیره تقریبا بحثی نیست، اختلافی نیست رو این، حداقل بین اصولی و اخباری تو اینا اختلافی نیست. اصولی هم مثل اخباری میتواند بگه حروف مقطعه جز متشابهات، مجملات هم که معلوم متشابهات، سه ظواهری هم که با یک قواعد روشنی در ناسازگاری و عدم تلاعم قرار دارد جز متشابهاته. این تا اینجا و میگه این متشابه دیگه حجیتی نداره. و احتمال چهارم وارد اختلاف میشد. احتمال چهارم بود که نه، بگیم بقیه ظواهر هم ملحق به این نوع ظواهر میشه و در نتیجه بگوییم که مقطعه و مجملات و کل ظواهر، کل ظواهر ظنی قرآن جزء متشابهاته. و عرض شد که ولو این که می شود حتی با خود قرآن اون و حتی با مراجعه به تفاسیر و اینها این ظاهر را از لحاظ منطق عرفی دیگه نهایی تلقی کرد، یعنی ما ظاهر این آیه را هر ظاهری عرضه کردیم بر سایر آیات و روایات، معارضیم چیزی هم ندیدیم، یا اگرم دیدیم یه مقیدی بهش وارد شده. حالا ندیدیم هیچی در مخالف اون از ناسخ یا مقید یا مخصص ندیدیم، این حجت هست حالا یا نه؟ بنابراین اخباری که میگه این معنای چهارم رو میپذیرم، میگه نه این حجت نیست، با اینکه فحص کرده این ظاهر رو، رفته فحص کرده، ناسخ ندیده، مخصص ندیده و مزاحمی برای این دلالت یافت نکرده، باز میگه نه این حجت نیست. حجیت این مشروطه اینه که تفسیر مطابق اون باشه، نباشه این حجت نیست. و اصولی میگه این حجته، همونطور که قبلا عرض کردیم.
دقیقه رو نمیشه جدا کرد.
حالا اون مطلق ظهورات رو که ما میگیم، چرا حالا این دوتا همونطور که قبلا هم میگفتیم، ممکن حالا یک کسی بگه همه ظهورات به نحوی که دقایق هم بگیره، یا اینکه ممکنه کسی بگه اونو دیگه نمیگیره. تو این دو بخش اختلاف وجود داشت. حالا اصل مطلق ظهور را چه دقیق چه غیر دقیق، این چیزی بود که اینجا مطرح شد و این جاییست که محل اختلافه. اون وقت متشابه اگر معنای تا معنای سوم بگیریم، بقیه میشه محکمات. ظواهر هم جزء محکمات میشه، جز در اون جایی که با یه اصول واضحی در یک ناسازگاری باشه، ظواهر میاد جزء محکمات. اما بنابر رأی چهارم، دایره متشابه توسعه پیدا میکنه و این ظواهر از اون میره بیرون. حتی اون ظواهری که دیگه هیچ مشکلی درش نیست، با چیزی تخالفی داشته باشه، یک شایبه‌ای وجود داشته باشه که شک برانگیز باشه، اینم نیست. داره یک امر فقهی رو میگه، حکمی رو بیان میکنه، یا یک معرفتی میگه که جزء بحثای شک برانگیز نیست، یک احوال قیامت رو داره بیان میکنه، محل نزاعی، تردیدی یا مخالفتی با اصول عقلی و عقلایی نیست. در این تفسیر چهارم میاد جزء متشابهات بنابر نظر اخباری، اما بنابر نظر اصولی نه. این متشابه یکی از اون چندتای قبله، یک ستای قبله، این چهارمی دیگه جزء متشابهات نیست. ممکنه حالا به نحوه احتمال کسی احتمال پنجمی هم تر بکنه و بگه که علاوه بر متشابهات و مطلق شمول متشابهات نسبت به مطلق ظهورات ظنی، کسی بگه که حتی ظهورات اطمینانی هم را میگیره و بگه محکمات فقط اوناییست که نص باشه، قطعی باشه، که اون خیلی محدود میشه. مثلا این پنجمی شاد خیلی قائلی نداشته باشه. بیشترمون بین در واقع اختلاف اصلی بین سه و چاره، اختلاف اصلی بین سه و چاره که ما متشابهات را همون یک دو سه بدانیم فقط، یا اینکه افزون بر اونها چهار بدانیم که مطلق ظهورات را میگه. خب در داوری بین سه و چهار، ما اگر به آیه شریف مراجعه کنیم، شاید بتوان گفت که همون حد اکثر تا سه متشابهه، برای اینکه به خاطر دو سه نکته. یک نکته این که با قطع نظر از حالا روایات و چیزهای دیگه، ما اونا همه بعد بهش میرسیم، آیاتی که حجیت ظواهر رو اینا رو میگه، با قطع نظر از اونا، یک نکته اینه که این کلمه محکم و متشابه یک مفهوم عرفی داره و تو روایات هم همین مفهوم عرفیش به کار رفته. ظاهرا چیز خاصی برای این محکم و متشابه گفته نشده. روایات هم همین مفادی که در آیات اومده، میخوایم با اخباری صحبت کنیم، تو روایات هم همین محکم و متشابه با همین مفهومی که تو آیات قرآن آمده به کار رفته. ولی حالا یه جایی مثلا ناسخ و منسوخ هم را جزء متشابهات، منسوخ را جزء متشابهات آوردند، یه جایی اینو جدا کرده، ولی در مجموع تو روایات هم محکم و متشابه رو به همین مفهومی که ما از آیه میفهمیم به کار برده، هیچ تفسیر خاصی نگفته. خب مفهوم عرفی مسئله اینه، محکم و متشابه از منظر دلالت مطرحه دیگه، از منظر اینکه ما از او چه بهره‌ای بگیریم مطرحه. ظاهرش اینه که محکم یعنی اونیست که در معرض تردیدهای غیر عقلایی و تردیدهای اون شکلی نیست و میشه بهش اعتماد کرد از غیر عقلایی، یعنی تو منطق عقلایی قابل اعتماده و در منطق عقلایی هم چیزی قابل اعتماده که با ملاحظه قرائن لبی و لفظی شک و شبهی در اون باقی نمونه. این من محکم اینه. متشابه همونه که تو منطق عقلایی متشابه اونه که دوچار یک حالت رمزگونه یا اجماله، رمزگونه یا اجماله، یعنی ظهور نداره. ولذا تو استفاده اولیه ما از این دو مفهوم این است که محکم یعنی اونی که مدلول قابل اعتماد داره، حالا یا نص یا نص قطعی است یا اطمینانی است یا ظهوره، ظهور عقلایی است. و ظهور عقلایی هم نهایی شدنش به این است که قرائن لبی و نمیدونم حالی و امثال اینها، عقلی و عقلایی اونها برخلاف اون نباشه. اگه برخلاف اون باشه اونها تغییر میده. خب این منحصر میشه در همون رموز و مجملات. بله، به خاطر یک شاهدی ما اون ظواهری که ظهور اولیه داره، یعنی آیاتی که ظهور ابتدایی داره ولی یه ناسازگاری هایی با امور عقلی و عقلایی داره، اونم رو میاریم تو این سومی، هم رو میاریم تو اینجا. چرا؟ برای این که بعد داره فعمل لذین فی قلوم زیغون فیتبعون ما تشابه من. ما تشابه من ظاهرن در ادامه میخواد بگه اون یه چیزایی که دستاویز انحراف میشه، اونم اینجا متشابه ما به شمار آوردیم. به خاطر این قرینه متشابه را از یک و دو به سه هم میرسونیم، ولی بیش از اون دیگه ما مفهوم رو توسعه بدیم نه. خوب دقت کنید، ما میگوییم تقسیم آیات به محکم و متشابه که در قرآن آمده و در روایات هم این تقسیم تأیید شده، متمرکز بر دو مفهوم محکم و متشابه، و اینها یک مفاهیم عقلایی عرفی است. اگه تو آیه هم نبود، تو روایت بود، ما چجوری معنا میکردیم؟ میگفتیم محکم اونیست که طبق منطق عقلایی مدلول روشنی داره، حالا یا به نص قطعی یا اطمینانی یا به ظهور عقلایی. میگفتیم منطق این ظهور عقلایی هم میگفتیم به چیه؟ به اینه که قرائن همه دیده بشه، در پایان اون میشه محکم میشه. یه چیزی ابتدا محکمه، یه چیزی با کار بیشتری استحکامشو فهمی. منطقش هم همین است که گفتیم. این برداشت اولیه ماست و متشابه میشه همون یک و دو. ولی به دلیل این که در آیه میگه عمل لدین فی قلوب مرز زیغون فیتبعون ما تشابه من، و میدانیم این شامل مثل ید الله فوق ایدی هم ان الله علی العرش استوا اذله الله علی علم یذل من یشا و یهدی من یشا، شامل اونها میشه، یعنی ظهورات استعمالی اولیش میشه نه ظهور اراده جدیه. چون میدونیم شامل اونم میشه، از اون یک و دو تعمیم میدیم، میگیم سه هم رو میگیره، یعنی ظهوراتی که اراده های استعمالیش یک شک برانگیزی داره ولی قابل رفعه، اینا میاد در اونجا و مشمول مفهوم متشابه میشه. تا این ما میگیم مفهوم همون یک و دوه. سومی به خاطر قرینه خاصه میگیم مشمول مفهوم میشه، این حرف اصولیه. و اما فراتر از اون دیگه وجهی میخواد، ما وجهی نداریم جایی که یک چی امری ظهور عقلایی ولو زنی ولی ظهور متعارف عقلایی داره، در معرض اون شک برانگیزی ها و اون سوء برداشت ها هم قرار ندارد، بگیم اینا متشابهه، وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه متشابه یه مفهوم عرفی داره که همون یک و دو رو میگیره، یه تعمیمی داره که به خاطر آیه ما اون تعمیم رو دادیم. تعمیم هم همون حدی که آیه میگه دیگه، یعنی اونی که در معرض اینه که کسی که در قلب او زیغ است از اون یک برداشت گمراه کننده بکنه. بله، هرچه این در معرض اینه ما میگیم جزء متشابهاته. حالا اون وقت بعد حجیت اونم بعد بحث میکنی. این تا اینجا
اظهارات اختلافی
متفاوت، ولی در معرض برداشتی که بیاد گمراه بکنه دو چیون حرفا نیستا، این میگیم تو این نیست.
وجود استظهار میان
بله بله میگم که بله، نه 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 نه، یه جوری باید باشه که شأنیت این داشته باشه که الذین فی قلوبهم زیغون یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله. اینجور چیزی نیست که واقعا این کسی حالا روی میل و هوای نفس و یک امر اجتماعی بخواد به این تمسک و تشبث بکنه برای ایجاد یک انحراف و زلالت. حالا این که قو انفسکم و اهلیکم نارا، این وقایه در این درجه است یا اون درجه؟ یکی میگه من این حد رو قبول دارم، یکی میگه نه بیش از این هم یه چیزی میگه. حالا با این مثلا اصلا تو معرض این که حالا این یا اوفو بالعقود فقط عقود مالی رو میگه، یا اینکه نه عهود غیر مالی هم رو میگیره. دو تا برداشت اینجا میشه. حالا این چه یا تبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله. ولی مثلا کسی بگه فتنه اینجا هر نوع اینکه کسی رو در یک خلافی در یک امر فرعی جزئی قرار بده، این که نیست ظاهرش. تقال فتنه و اونها در امور اساسی اعتقادی اخلاقی اجتماعی اینجوری است. و تردیدم بکنیم قدر متعقنشونه. حالا تو متشابه ما معناش میگیم یک و دو با یک قرینه یک شمول بیشتری داره، و اما نسبت به چهارم میگیم دیگه قرینه ای ما نداریم، لفظم اینو نمیگه. اگر هم کسی ثانیاً اگر کسی بگه متشابه یه معنایی داره که اینام رو میگیره، میگیم خب یه معنام داره که اینو نمیگیره، ما باید قدر متعقنش رو بگیریم، بیش از اونش دیگه ما دلیل نداریم که اونو بگیریم. و شمول اون نسبت به اوسعه، بذارید آزاد بشه، شمول اون نسبت به اوسعه از اون، بیا ایدی بهت بدم، بیا دختر خانم، بیا بیا
نسبت
به اداد
زیاد،
بیا اینجا ایدی بهت بدم. حالا اگر شب نیمه شعبان بود باشه بیا اینا به ایدی
بشن
بله، بچه هم بذارید آزاد باشه بیاد بره اینا شد محدودش نکنه. عقلمون به این نرسده بود. اینم از این مسئله تا اینجا. و خب باز ادامه داره بحثا رو دیگه، چون عیدی دادیم دیگه اوقات
تشابه در آیه با متشابه معنای اصطلاحی چه فصل تفاوت کنه بخاطر اون بحث ابتغاء الفتنه هم هست. ابتغاء الفتنه توسعه میده بحث رو به حتی جایی که این بحث تعویل با ابتغاء الفتنه توسعه دارید. بله. با ابتغاء تعویل هم میشه توسعه داد.
بله البته ابتغاء تعویل هم منم
این متشابه در اینا چه بسا توسعه‌ای هم داشته باشه حتی نسبت به همون زواهدی که مخالف عقلم نیست،
نسبت به بطون اون، به بطون اونم میگه. اینا بد میگفتیم که درست هم بفرمایید که میاد یه معانی ظاهر رو میگه من کارش ندارم، ولی میگه یه چیزی دیگه هم هست، چیزی اونم حتما میگیره. بله بعد تکمیل میکنیم ان شاء الله.
ایوالا خوش.